بسم الله الرحمن الرحیم.
خب در بحث در ادله وجوب تقلید اعلم بود که دو دلیل تا به حال ذکر شد، یکی سیره، یکی هم اصالت و تعیین در شک در تعیین و تخییر در مقام حجیت. اونچه که ما از این دو دلیل می توانستیم استفاده بکنیم یک دلالت محدود بود نه مطلق، به این معنا که ما دلالت این دو دلیل را بر وجوب تقلید اعلم قبول داریم فی الجمله، و مواردی از این دایره دلالت بیرونه، از جمله این مواردی که عرض کردیم، اونجایی که نظر غیر اعلم در مسائل سابقه داری باشه که مشهور قدما با اون موافق باشند، اینجا می شود از غیر اعلم تقلید کرد. این یک. دو، اونجایی که نظر این غیر اعلم با اعلم اموات مطابق باشه، اینجا هم تعین نداره تقلید اعلم. و سه، اونجایی که این عرض شود که غیر اعلم سلام علیکم به صورت محسوسی در شرایط زعامت و کفایت‌های مرجعیتی برتری داشته باشه، و یکی دو مورد دیگه هم احتمالاً در اون بحث ها بود. بنابراین حاصل عرض ما و نتیجه بحث هایی که ما در این دو دلیل آوردیم یه مقدار با اونچه که مشهور اینجا فرمودن متفاوت بود. مشهور مثل آقای خویی یا از این قبیل بزرگانی که کم نیستن، از دو دلیل گذشته یعنی سیره و اصالت و تعیین استفاده کردن وجوب تقلید اعلم علی نحو الاطلاق، اما ما الان نحو الاطلاق استفاده نکردیم، میگیم که بله دلالت میکنه بر وجوب تقلید اعلم، ولی فی الجمله سه چهار یا چهار پنج مورد استثناء داره که در اون موارد دیگه این دلیل یعنی این دو دلیل تعیین نمیکنن تقلید اعلم را. این عرض ما تا اینجا شد. حالا دیشب در یه جایی که مطالعه میکردم دیدم که نقد شده از مرحوم شهید صدر، احتمالاً تو همین الفتاوى الواضحه باشه، حالا اگرم اینجا دوستانی دارن میتونن پیدا کنن ببینیم این هست اونجا یا نه، نقد شده که ایشون در فتاوى الواضحه شون این نکته‌ای که ما تعبیر کردیم بهش فتوا دادن، و اون این که اصلا از جمله شرایط مرجع اون کفایت و توانمندی های مهارتی مرجعیتی و اینها به شمار آوردن، که این رو ما هم بعد بحث میکنیم، ما هم این رو بعد خواهیم گفت که اگر ایشون اونجا این رو گفته باشن اون وقت معناش اینه که وقتی که یک شرطش میگید اعلم، یه شرط هم میگید اونا، اگر اینها تضاهم پیدا کرد باید در مقام تضاهم یکی مقدم بشه یا تخییر یا تقدیم قائل بشیم. این دیدم به شکل رسمی در فتوای ایشون نقش شده که آمده. چون الان اینی که ما الان عرض میکنیم تا به حال عملا در مقام واقع همینجور عمل میشده، ولی اینکه در مقام فتوا کسی بیاد بگه که اینطوریه، این ندیده بودیم یا ملاحظه نشده بود. حالا یه جایی دیدم که از ایشون اینجور نقل شده و نسبت داده شده که در کتاب الفتاوى الواضحه ایشون این را آوردن. کتاب فتاوى الواضحه یک جلدش ایشون موفق شد که بنویسن، تنظیم جدید و طبقه بندی جدید فقهیشون رو در اون اعمال کردن و دستبندی های مسائل و اینهام رو خیلی قشنگتر، ادبیاتش هم ادبیات مسئله حکمی هم را با اون چی که در رساله ها و عروه اونهاست تغییر دادن، ادبیاتش خود جدیدتر شده و بروزتر شده. خب متاسفانه با شهادت ایشون دیگه این متوقف شده، تکمیل نشده، همون یک جلد فقط هست، ولی همون یک جلد هم خیلی قشنگه، دیدنش و خوندنش خیلی جذابه. خب این جنبندی ما نسبت به این دو دلیل شد. یعنی ما میگیم تقلید اعلم لازمه، ولی نه مطلق. در یک مواردی 4-5 مورده که تبصره داره، استثناء داره. خب از این دلیل دوم هم با این جنبندی که کردیم میگذریم و وارد دلائل نقلی میشیم که دلیل سوم اون مقبوله عمر ابن حنزله است. این مقبوله عمر ابن حنزله عرض شود که در باب در ابواب صفات قاضی وسائل، همون کتاب القضاء، ابواب صفات قاضی باب 9 حدیث اول، مقبوله عمر ابن حنزله که بسیار مشهوره. این دلیل سومه. این دلیل سوم دیگه دلیل نقلیه، یعنی به یک روایت میخواییم برای اثبات علمیت تمسک بکنیم. پس ابواب صفات قاضی باب 9 حدیث اول، مقبوله عمر ابن حنزله به عنوان سومین دلیل میشود بهش تمسک کرد. این مقبوله همونیست که در بحث ولایت فقیه و مورد تمسک قرار میگیره، در بحث مرجحات در مقام تعارض روایات مورد تمسک قرار میگیره و در اینجا هم مورد تمسک قرار گرفته. بنابراین این حدیث همونطور که میدونید حدیث بسیار مشهوریه، هم در باب تعارض و تعادل و تراجیح و مرجحات در باب تعادل و تراجیح یکی از ادله مورد استدلال و تمسک، هم در بحث ولایت فقیه هم در بحث هایی مثل همین مبحث خود ما مورد تمسک قرار میگیره. این روایت هم به لحاظ سند هم بحث های زیادی راجبش شده که نمیخوایم همه ابعاد اون رو الان اینجا مطرح بکنیم. عمده مشکل در این سند خود عمر ابن حنزله است. قبلی هاشون مشکل نیست. روایت اینه: محمد ابن یعقوب، ان محمد ابن یحیی، ان محمد ابن الحسین، ان محمد ابن عیسی، ان صفوان ابن یحیی، ان داوود ابن الحسین یا حسین با صاد، ان عمر ابن حنزله. تا عمر ابن حنزله همه روایت توثیق شده هستند. فقط راجع به عمر ابن حنزله است که توثیق خاصی نیست. بعضی مدها دربارش اینجا اونجا هست ولی توثیق نیست و به همین دلیل هم حالا بعضی میگن این روایت چون از قدیم تلقی به قبول شده تعبیر میکنن از روایت به مقبوله، یعنی علی رغم این که عمر ابن حنزله توثیق نداره ولی این در میان قدما و مشهور متقدمین تلقی به قبول شده. ولذا بعضی میگن همین کافیه برای اعتبارش. ممکنه کسی بگوید عمر ابن حنزله مثلا شخص مشهوری بوده، همین که قدحی در بابش وارد نشده بنابراین معتبره و چیزهایی از این قبیل. 4-5 راه داره برای توثیقش که در جای خودش دیگه، ولی در هر صورت توثیق خاص نهایی در باب او وجود نداره، باید با یکی از این راه ها چی کرد. خب حالا روایت اینه، این بلاز سند، اما متنش اینه. متنم متن مفصلی است این روایت. حالا اون قسمتش که با ما ربط داره در اوائل حدیثه. سوال میکنه این آقای عمر ابن حنزله از امام صادق، میگه سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعتون فی دین او میراث فتحاکما. میگه دوتا از عرض شود که اصحاب ما در دینی یا میراثی اختلاف پیدا میکنن و چه بکنن؟ حضرت میفرماد که مراجعه میکنن به عرض شود که کسی که مسائل ما را بدونه و فرد آشنای به مسائل اونها باشه و اونها، او رو انتخاب میکنن، شرایطی ذکر میکنه که مراجعه میکنن به اینجور آدمی برای اینکه در اختلاف اونها داوری بکنه و همینجور ادامه پیدا میکنه تا به اینجا میرسه که فانکان کل واحدن اختار رجلا من اصحابنا فرضیا ان یکونا ناظرین فی حقهما و اختلفا فی ما حکما. میگه هر کدام یک فردی را از این افراد آشنای به مسائل و احکام و اینها انتخاب میکنن، این میگه آقای الف، اونم میگه آقای با، مراجعه میکنن به این دو. خب یه وقتی است که این دو هر دو یک نظر میدن، میگن میراث مثلا شما این طوری است، دین شما این طوری است، مسئله را روشن میکنن و حکمی میکنن و تمام میشه میره. اما اگر اینا اختلاف پیدا کردن، اون آیه الف میگه در این دین مثلا باید اینجور رفتار کرد یا در میراث بایستی اینجور عمل کرد، آیه با جور دیگری میگوید، میگه فانکان فرد یا ان یکون ناظرین فی حقهما و اختلفا فی ما حکما. اینا دو نظر دادن و کلاهما اختلفا فی حدیثکما، اینا تو همون به حدیث از شما، چون داوری که میخوان بکنن قضاوت بکنن مبنی بر نظر و روایات و احادیث اهل بیت دارن نظر میدن، ولی اینا دو نظر مخالف دارن به خاطر اینکه در روایات شما اختلاف دارن. حالا ظاهرش اینه که مثلا یکی تمسک میکنه به یه روایتی که به او رسیده است و از اون مطلع، دیگری به روایت دیگری تمسک میکنه که روایت ها در مسئله مورد قضاوتشون متفاوته. اختلف ها فی حدیث کما. خب مراجعه کردن به دو نفر به عنوان آشنای به دین، کارشناس دین، برای قضاوت، و بعد هم میگه اینا اختلاف دارن، دو نظر دارن. حضرت میفرماد اینجا شاهد سخنه، محل استدلال اینجاست. حضرت میفرماد که الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما ولا یلتفت الى ما یحکم به الاخر. بعد البته این روایت مفصله ادامه میده، حالا اگر هر دو اینجوری بودن چه بکنیم، اونا بحثای بعدیه. در این روایت که مقبوله عمر بن حنظله باشه، که حدیث یک باب نه بود از ابواب صفات قاضی، در مقام اختلاف نظر بین دو قاضی و مجتهدی که محل مراجعه قرار گرفتن، حضرت فرماد که ما حکم بهی اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما، چهار تا صفت میگه. میگه این دوتا نظر که مخالف بود، شما به اون کسی که اعدلهما و افقههما و اصدقهما و اورعهما هست مراجعه میکنید، که چهار مرجح اینجا ذکر شده و یکی از این مرجحات چیه؟ افقههماست، همون اعلمیته. میگه این دوتا رو مقایسه میکنی، اونی که اعلمه مبنا قرار میگیره. این دلیل سوم و روایت مقبوله است که مورد تمسک قرار گرفته، که با همین بیان که در تفاوت نظر این دو مجتهد، میگه حالا که میبینیم متفاوته، افقه را انتخاب بکن، افقه را انتخاب بکن. این دلیل دیگر بر لزوم تقلید از اعلم است، که البته موردش هم اونجاییست که اعلم و غیر اعلم اختلاف دارن، روشن هم هست، اونجایی که اختلاف نداشته باشن که این بحث ها نیست. این روایته و به استدلالش هم که تقریرش روشنه. این استدلال مورد مناقشه قرار گرفته، این استدلال در مستمسک هست، در مستند عروه آقای خویی آورده، در کلام آقای حائری هست و همینطور آقای فاضل و دیگران، این غالبا اینو دارن، در مرحوم محقق رشتی هم در همین کتاب آقای فاضل که اجتهاد و تقلید ایشون هست، کلامی رو از محقق رشتی در اونجا نقل کرده که دقایقی داره، اونم میتونید ببینید و چون در تو بحث تقلید اعلم رساله های خاص ما داریم، غیر از این که تقلید اعلم در اجتهاد و تقلید بحث شده، بزرگانی اصلا رساله خاصه ای دارن در باب تقلید اعلم، از جمله مرحوم محقق رشدی است که رساله خاصی در تقلید اعلم داره، شاید 7-8 10 تا حداقل رساله خاص در باب تقلید اعلم از بزرگان وجود داره. محقق رشدی، مرحوم محقق رشدی از شاگردان شیخ انصاری و عرض شود که خب خیلی مرد بزرگ و عظیم و شأنی بوده دیگه، در حدی که بعضی او را مثلا در بین شاگردانهایشون را اعلم می دونستن، محقق رشدی را. این روایت مورد استدلال قرار گرفته و تقریرش هم اینه. اما مناقشاتی که به این استدلال شده یا پاسخهایی که به این استدلال شده و گفته شده که نه، از این روایت نمی شود تقلید اعلم را استفاده کرد، شما اون فتاوی الواضحه را پیدا کردید؟ نبود تو من؟ از شاید که اولین اشکال طبعا همون اشکال سندیه که ممکنه کسی بگه این روایت سند معتبر نداره، علی رغم این که گفته شده مقبوله، اما توثیق عمر بن حنظله توثیق تامی نیست. این یک اشکاله که بحث سندی است. یه مقدار حالا مبسوطش رو با در جای دیگری بحث بکنیم. نهایتا هم شاید نشود این روایت رو توثیق کرد. بیشترین راهش اینه که اگر اون بهترین راه از بین راه‌های توثیق اینه که اگر عمر بن حنظله رو از رجال مشهور و نام‌آور بدانیم و بگیم در رجال نام‌آور و شهیر نیاز به توثیق نیست، همین که قدح و مذمت وارد نشده کافی است، شاید این مثلا بهترین راهی باشه که بر اون رو تصحیح کرد. متأثر در این که چقدر حالا عمر بن حنظله از این اشتهار برخورداره کمی تردیدی هست. در هر صورت سندش خالی از اشکال نیست، این اشکال اول. این تلقی به قبول هم خیلی حالا بحث شده، انشاءالله حالا در یه جایی که تو تعادل تراجی یا اگر به ولایت فقیه اونا جایی آدم بخواد بپردازه باید بحث بکنیم. تلقی به قبول که شده، ما اینجوری که به ذهنم میاد اینجور نیست که بزرگانی از قدیم گفته باشن بله ما اینا مثلا قبول داریم، بیشتر میبینن که نظر که دادن در بحث مرجحات و امثال اینها با روایت عمر بن حنظله منطبق اون نظرهاشون معلوم میشه که از این گرفتن. اونم وقت جواب داده شده که شبیه همین مرجعات اونا در روایات دیگر هم هست، ضمن این که شاید به عنوان حکم عقل اونا رو استفاده کردن، اینم به عنوان مؤید بوده، ولی زاد در اینم یک کمی تردیدهایی وجود داره. حالا اینم که من عرض میکنم حرف نهایی نیست، ولی در مجموع فکر میکنم نشود کاملا مطمئن شد. اما راهشه که همین رجال نام‌آوره، یکیش اینه که تلقیه به قبول قدماست، چیزایی از این قبیله. این اشکال اوله که لازم سند لا یخلو من اشکالن. اشکال دوم دیگه از این دو به بعد دلالی است. اشکال دوم اینه که مورد روایت بحث فتوا نیست بلکه نقل روایته. در صورتی ما می توانیم به مورد به این روایت تمسک بکنیم که بحث تفاوت این دو نفر تفاوت در مقام فتوا و اجتهاد باشه تا به بحث ما ربط پیدا بکنه. بحث ما بحث فتوا و اجتهاد دیگه، میگیم اعلم و غیر اعلم، یعنی دوتا مجتهد صاحب رأی و نظر تفاوت دارن، آیا باید اعلم را انتخاب کرد تعیینن یا اینکه نه. این بحث ماست. بحث ما در تفاوت مجتهدین صاحبان فتوا و رأی و نظره، و نه در بحث اختلاف دو راوی در نقل حدیث، اون نیست. گفته شده در اولین دومین مناقشه به این روایت و پاسخ به استدلال به روایت، که این روایت مربوط به همون اختلاف روایاته، همونی که تو تعادل و تراجم میگیم که دو جور روایت اومده با هم سازگار نیستن چیکار بکنیم، مربوط به اونه. و شاهدش هم اینه که در جمله قبل میگه که و کلاهما اختلفا فی حدیثکم، اینا در نقل حدیث شما اختلاف دارن، یکی این حدیث رو نقل میکنه یکی اون حدیث رو نقل میکنه. و مقام و موضع این روایت همون مقام اختلاف حدیثه، یعنی او به این آقا مراجعه کرده که در این اختلاف ارثی یا دینی ما با چه بکنیم. او میگه که من روایتی از امام صادق شنیدم که میگه در اینجا اینجوری، اون دیگری میگیم چه کار بکنیم، اون دیگری جواب میده میگه من یه روایتی دارم که باید اینجوری عمل بکنی. این در واقع تعارض روایاته، این روایت مربوط به تعارض روایاته، که اون وقت امام در جواب میفرماد که الحکم ما حکم بهی عدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما، مثلا اینجور چیزی. پس اصلا بحث خارج از موضع سخن ماست، ما نحن فیه با اونجا ربطی نداره. این یک مناقشه دوم و پاسخ دومی است که به این داده شده. این رو خب اشکال کردن که درسته که اینجا آمده که وقت تلفا فی حدیث کم، ولی ظاهر روایت اینه که این دوتا یه نوعی دارن اعمال نظر و رأی میکنند، نه صرف این که میگه حدیث این میگه برو عمل بکن برو، یه جوری در واقع عرض شود که اعمال رأی و نظر میشه. اون تا اعمال رأی و نظر در اون زمان و اجتهاد در اون زمان البته اجتهاد بسیطی بوده، اون میگه من این روایت رو شنیدم طبق این عمل بکن، ولی به نحوی داره این شخص انتخاب میکنه و این انتخاب نوعی اجتهاده، رأیه. شاهدش هم اینه که میگه افقههما، این افقههما که اینجا آورده فقط نداره اصدقههما فی الحدیث، نه افقههما هم داره، معلوم میشه که نوعی اعمال رأی و نظر هم در اینجا دخالت داشته. اختلافا فی حکم شما، این اختلاف صرف این که او این حدیث رو نقل میکنه اون حدیث رو نقل میکنه نیست، این ترجیح میده میگه این، به شاهد این که خود روایت هم در پاسخ امام میفرماد افقههما، معلوم میشه که این علم و دانشش هم در این دخالت داره. و به این قرینه که این دو نفری که الان اینجا دارن رأی میدن، قاعدش اینه که هر کدام از نظر دیگری هم مطلعه و در این حال میگه این معلوم میشه که اعمال نظرم داره میکنه. بعیده که اینطور باشه که بگیم او مراجعه کرده به رجل من اصحابنا، اونم به رجل دیگری از اصحابنا، و این دوتا از احوال همه مطلع نیستن. نه، ظاهرش اینه که توی اختلافیه، هر دوی این شخص مورد سوال و مراجعه آشنا هستن به نظر دیگری هم، ولی باز میگه نظر من اینه، این معلوم میشه که با علم و اطلاع به دیگری انتخاب کرده این نظر را. اینا همه اجتهاده، فتواست. بنابراین این که ما بگیم که اینجا فقط بحث نقل حدیثه و السلام، این خیلی بعیده. ظاهر اینه که اینجا نه، رأی دادن، تا رأی و اجتهاد در اون زمان در حد همون بسیطی بوده که بالاخره این روایت رو میبینه و ترجیح میده دو اینها. و عرض شود که این از این جهت. البته اون اصدقهما فی الحدیث و کلاهما اختلفا فی حدیثکم، اونا یه ظهوری داره در این که فقط بحث حدیثه، تعارض روایاته. حالا این دو نفرم که دارن سوال میکنن از باب تقلید نیست، از باب اینه که میخواد ببینه امام چی فرموده و این. ولی در این حال به نظر میاد علارغم این که این شواهدی برای این اختصاص این بحث به مقام نقل حدیث وجود داره، اما در مجموع شواهد بر اینکه نوعی اعمال نظر و رأی و فتوا هم اینجا هست اقوا و ازهره. این یک اشکال دومه که شاید این اشکال دوم قابل جواب باشه. اشکال سومی که به این دلالت این حدیث شده این است که این حدیث درسته در مقام اجتهاد نقل حدیث نیست، اجتهاده، اما مقام مقام داوری و قضاوته، نه مقام فتوا و مراجعه به مجتهد و مرجع. همینطوره دیگه، اینجا مقام این مقام اینه که این دو نفر اختلاف دارن و در مقام اختلاف مراجعه میکنن به یه قاضی، حالا قاضی حکم بگیم اینجا هست، یا اینش هم بحثه که این قاضی حکمه یا قاضی منصوبه، ولی در هر صورت مقام مقام قضاوته. این دو نفر اختلاف در یک مسئله ای دارن، دعوا دارن در یک مسئله، مراجعه میکنن به قاضی. منتها اینجا قاضی هم مثلا شاید ازهرش این باشه که تحکیمه، منتها او یکی انتخاب کرده دیگری یکی انتخاب کرده. اگر اینا اتفاق نظر داشته باشن، خب داوری قاضی تحکیم میتونه دوتا باشه، دوتاشون یا هر دو این میگن فلان عمل میکنه میره. اما اینجا این دو قاضی تحکیم اختلاف نظر دارند، چه بکنیم؟ پس مقام مقام قضاوت و نه مقام فتوا و افتا و استفتاء، مقام استقضاء هست، طلب قضاوت نه استفتاء و طلب فتوا. اینجوری گاهی دیدید که طرف ها خودشون دعوایی دارن، نمیرن به کسی مراجعه بکنن که او فصل خصومت بکنه، فقط میرن مسئله رو میپرسن، بعد خودشون با مسئله عمل میکنن دعوا. این قضاوت نیست، این همون درخواست حکم با حکم او، خودشون دعوا رو طبق اون عمل میکنن و حل و فصل میکنن. اما مقام قضا مقامی است که نه، میگه که ما اینجور اختلاف نظری داریم، تو بیا داوری بکن، فصل خصومت بکن. ظاهر این روایت اینه که در مقام فصل خصومت این مسئله، و عرض شود که در مقام فصل خصومت اگر باشه دیگه بحث از ما جدا میشه. ما بحثمونه که کسی دعوایی نداره، همینجوری میخوان زندگیش رو بر احکام شرع منطبق بکنه، میره نظر میگیره از مجتهد، میخواد زندگیش رو با نظر مجتهد تطبیق بده. این مقام تقلیده، این بحث ماست. و اما اینکه دعوا داریم میخوایم بریم یک کسی فصل خصومت بکنه، این سخن دیگریست. پس این روایت در مقام فتوا و افتا و تقلید و مرجعیت و اینها نیست که بگیم گفته افقه و هما، بلکه در مقام فصل خصومت و دعوا و منازعه است. و امام میفرماد که دو تا قاضی شما تحکیم که میرید، اگه دیدین قاضی ها با هم تفاوت دارن، اون افقه و اورع را مقدم بدار. این هم اشکال سومیه که اینجا شده. به این اشکال سوم بعضی پاسخ دادن که به یکی از این دو بیان میشود این حکم ترجیح به افقهیت را از مقام داوری آورد به مقام فتوا و تقلید. درسته که اینجا مقام مقام داوری است، و ولی در این حال می شود این را از اونجا به بحث ما هم تسری داد، حالا یا با تنقیح منات یا بلکه با اولویت. چرا؟ برای اینکه در قاضی معمولا گفته نشده که علمیت شرطه، و اگر در قاضی ما بگیم علمیت شرطه، اگر اختلاف نظر دو قاضی تحکیم باشه علمیت شرطه، این مناطن شامل فتوا هم میشه. فتوا هم همینه دیگه، چه فرقی میکنه؟ و عرض شود که بلکه به طریق اولا، اگر در قضاوت گفته میشه اولا یعنی باید اعلم را مقدم داشت، در غیر مقام قضا به طریق اولا باید اعلم را مقدم داشت. چون در قضاوت اینجور بحثی اینقدر مهم شمرده نشده که بگیم افقه و مثلا اعلم، ولی در اونجا خب بحث جدیه. معلوم میشه اگر در این مقام قضا اعلمیت و کسی شرط دانست، مناطن یا به صورت اولویت در مقام قضا هم، مقام افتا هم باید اعلمیت و شرط دانست. اینجور جواب داده شده. این جواب خیلی نمیتونه این اشکال رو کنار بزنه. علتش اینه که جواب از این اشکال درست نیست. علتش اینه که در قضاء تحکیم، در قاضی تحکیم که دوتا هستن، اونجا نمیشه قائل به تخییر شد. توی رفع خصومت که نمیشه بگی حالا شما هر کدومشون خاصی، بالاخره باید یکی رو انتخاب کرد. او میگه این، او میگه این، نمیشه بگیم حالا احد و ما هر کدوم خاصی. مقام قضا سخته که آدم بگه مخیری هر کدوم میخوای عمل بکن. بنابراین نمیشه از اونجا به اینجا تسری داد. اینجا برای اینکه اونجا لا یمکن فیه تخییر یا یصعب فیه تخییر، در حالی که در فتوا و مجتهدون تخییر مانعی نداره. مقلدین نشستن اینجا میگیم که یک از اینا تقلید بکن، هر کدوم خواستی انتخاب بکن عمل بکن. ولی تو قضاوت نه، قضای تحکیمی که خودشون انتخاب کردن میخوان یک کسی انتخاب بکنن، دعوای دیگه، او میگه این، او میگه این. اینجا باید برای اینکه فصل خصومت حل انجام بشه و بریده بشه مسئله، باید بگیم نه بین این دوتا این، اینی که بهتره، مسئله رو ختم کنه. نمیشه بگیم احد و ما هر کدوم خاصی تو دعوا برو بلو اون. در این جایی که این دو نفر قاضی تحکیم با هم تفاوت دارن، بنابراین خود این نکته و احیانا ممکنه نکات دیگری باشه که نشون میده که نمیشود این بحث را از مقام قضا به مقام فتوا تسری داد. این اشکال به این حد وارده. یه جواب دیگری هم که از این داده شده اینه که نه، اصلا اینجا مقام فتوا، مقام قضا نیست. اصلا از اساس بعضی انکار کردن این مقام قضا نیست. اون روایت مقبوله این که فتحاکما، این منظور نیست که تحاکم در مقام قضا و اینها، یعنی رفتن سوال کردن که حکم مسئله چیست. تحاکم به معنای مراجعه به قاضی نیست، بلکه تحاکم معنی همون درخواست نظر مجتهد، فتواست. نظر چیه؟ یا راوی، حالا به عنوان راوی یا به عنوان مجتهد، نه به عنوان قاضی. اینم بعضی گفتن در پاسخ این اشکال، اینم تمام نیست. برای اینکه ظاهر اولیه این تحاکم همون مراجعه قضایی است، تا قضای در حد همون قاضی تحکیمه. این دوتا جواب از این اشکال تمام نیست. بنابراین اشکال سوم به نظر میاد وارده، اشکال سوم وارده که این روایت مربوط به باب قضاست و نمیشود به باب فتوا اون رو تعمیم داد. این اشکال وارده، نمیشه به سادگی از کنارش عبور کرد. اینم اشکال سوم که جوابهاش تمام نبود، اشکال قبول شد. پس اشکال دوم رو ما قبول نکردیم، ولی اشکال سوم تثبیت میشه، قابل قبوله. بله؟ اینا گفتم توی این سه چهار تا کتاب دیگه این اشکال، توی آقای خویی و آقای حایری و از شبت که آقای فاضل، این توی این هاست دیگه. این رو هم آقای حایری هم دارن. بله؟ اجتهاد و تقلید داره آقای فاضل شر. بله بله، عرض شود که این هم از اشکال سوم. اشکال چهارم این است که این پاسخ امام اینه که مقدم بدارید شما اونی که عدل و افقه و اصدق و اوره است، و ظاهر اینها تقدم شخصی است که مجموعه این صفات را دارا باشه. نه تک تک اینها جدا جدا مرجح باشه. اگر از همه اشکال هم بگذریم، وقتی استدلال شما تمام میشه که این افقه و هما جدا به عنوان مرجح باشه. خب میگیم افقهیت موجب میشه که تعین پیدا بکنه. اما ممکنه اشکال چهارم اینو میگه نه، ما این افقه به عنوان یه وصف مستقل و مرجح مستقل نیامده، ظاهر این واو واو جمع است، نه واو این که چند چیز مستقل را در کنار هم در نقل جمع کرده باشه. ظاهر این واو جمع در خود مفاده، در مرجحاته. یعنی ظاهرش اینه که اعدلی، کسی که اعدل افقه اورع استق باشه، این بر دیگری مقدمه. نه اینکه اگر اعدل باشه یک، یا افقه باشه، یا استق باشه، یا اورع باشه مثلا مقدمه. جدا جدا اینا مرجح نیست، چهار تا مرجح نیامده در اینجا، بلکه مجموعه اینها در حال ترکیب یک مرجح است. باز اون وقت از بحث ما جدا میشه. بحث ما اینه که چند تا صاحب نظر هستن که این حالا اون شرط عدالت اولیه رو دارن، حالا یکی عدل افقهه، یکی غیر افقهه، میگه افقه رو مقدم بدار. ولی این روایت داره میگه که کسی که از این سه چهار وصف به صورت ترکیبی برخوردار است، این مقدمه بر دیگری. اینم اشکال بعدی. پس منظور ما و مقصود ما و مدعای ما مرجحیت افقهیت به صورت مستقل است، به عنوان یک وصفی که به تنهایی مرجحه، این مدعاست. اما اونی که روایت دلالت میکنه اینه که مجموع اینها من حیث المجموع مرجحه، و این از بحث ما میره بیرون. بله، اونجایی که یکی از همه این جهات برتر باشه، این حتما مقدمه. اما اینکه از جهات دیگه مساویه، فقط افقهیت داره، این دیگه روایت ازش ساکته، در حالی که کلام ما اینجاست. اینجا بیشتر میخوایم اثبات بکنیم که فقط اعلمیت مرجحه. اینم اشکال چهارمه. در این اشکال هم البته ما نمیگیم حتما مقصود روایت جمع بین این اوصافه، ولی احتمال چیزی نیست که به سادگی کنار گذاشته بشه. به نحوی در واقع ما میخوایم بگیم یه نوع اجماله در روایت. نمیدانیم که روایت میخواد بفرماد که تک تک اینها جدا جدا مرجحن، تا افقهیت هم بشه مرجحیت مستقل، یا اینکه میخواد بگه مجموع اینا رو در این دوتا ببین، اگه من حیث المجموعی آدم برتر افضله، من حیث المجموع اینو مقدم بدار. ممکنه اون باشه، ممکنه این باشه، همین تردید کافیه برای اینکه نشود به این استدلال کرد. نمیگیم حتما این جمع در این صفات را مزیت مرجح قرار داده روایت، بلکه میگیم یک تردیدیه بین این دوتا، همین تردید هم کافیه که نشود به اون استدلال کرد. این که اگه بود که خیلی دیگه روشن بود. مشکل اینه که واو که میارن گاهی جمع در کلام را داره میاره، گاهی جمع در خود محتوا را میگه. این مشکل کاره. چند تا چیزی رو که با واو میاره کنار هم، دو تفسیر در بابش هست. یکی این که واو که میاره برای اینکه تو کلام وقتی میخواد این چند مستقل رو بیاره، بالاخره با یه جوری بیاره، یا با او میاره واو میاره. ولی یک احتمال اینه که نه، جمع در مقام ثبوت و واقع مقصودشه. شاهد این طرف هم اینه که اگر اینو نمیخواست میگه او میگو، ولی در این حال جایی هم که با واو میاره و در واقع اینا مستقله، اونم کم نیست. ولی زا نمیتونیم حتما بگیم اونه یا اینه. ولی زا این دو جور داوری که اینجا شده، بعضی میگن جمع، بعضی میگن نه اوه در واقع. ما میگیم تردید داریم، همین تردید هم کافیه برای این که نشود خیلی به این روایت تمسک کرد. این اشکال 3 و 4 وارده. اشکال پنجمی هم در کلام آقای فاضل اینجا هست که این در کلام ایشونه. این است که فرمودند که اینجا اعلمیت نسبی مطرحه در روایت، در حالی که بحث ما در اعلمیت مطلقه است. اینم دیگه حالا انشاءالله فردای توضیح میدیم.